به یاد دهه های گذشته میندازه. از دهه های گذشته درباره گرد و غبار هشدارهایی داده شده بود. این هشدارها حالا یا جدی گرفته نشده بود، یا اگر هم جدی گرفته نشده بود براش کار مؤثری انجام نشده بود، چون فکر میکردیم اگر جدی گرفته بشه قاعدتا به پیشگیری میرسیدیم. خب نرسیدیم. بفرمایید چرا این اتفاق افتاده، چرا الان با این وضعیت مواجه هستیم؟ اون وضع خوزستان هست که معمولا میشه گفت براش تقاضای تعطیلی میشه. تهران هم تو همین چند هفته گذشته اتفاق براش افتاد، ما دو سه روز رو درخواست تعطیلی داشتیم.
بله، من مجددا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اینی که می‌فرمایید جدی گرفته نشده، چرا جدی گرفته شده، ولی ابعاد قضیه و در واقع شرایطی که خاورمیانه و غرب آسیا از منظر بحث گرد و غبار باش مواجه هست به صورت تاریخی، این یک علت عمده هست. و در کنار اون خب شرایط خوشسالی و استمرارش و همینطور تغییرات اقلیمی و البته اقداماتی که به ویژه در کشورهای همسایه انجام شده که بیشتر جنبه انسانی داره و همینطور یه بخشای هم در کشور خودمون، اینا همه دست به دست هم داده و این شرایط رو ایجاد کرده. به هر حال به صورت کلی خب منطقه ما مواجه هست با گرد و غبار، ولی این که میفرمایید تکرارش زیاد شده، غلظت و ماندگاری زیاد شده، خب بله درست هست، به نسبت سنوات گذشته این اتفاق افتاده. اگر من یک دو تا مقایسه دو تا عدد و رقم خدمتتون عرض بکنم، در داخل کشور ما حدود 35 میلیون هکتار مناطق غبارخیز در 22 استان کشور شناسایی شده که اینها میزان غبارش حدود 4.23 میلیون تن در سال هست. البته ذرات زیر 10 میکرون به صورت استعداد غبارخیز، نه اینکه حتما این رخ میده. در مقایسه در اطراف ما یه چیز حدود 270 میلیون هکتار مناطق غبارخیز شناسایی شده دور تا دور، یعنی از همه اون مناطقی که الان سرکار خانم گودرزیان فرمودن که ما مواجه هستیم باش، و میزان غبارخیزی استعدادش حدود 145 میلیون تن هست. اگر مقایسه داشته باشیم میزان به مقدار ویژه‌اش، یعنی به مقدار سطح در واحد سطح، در کشور ما حدود 122 کیلوگرم در هکتار در سال هست و در اطرافمون حدود 540 کیلوگرم. بنابراین همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید می‌بینیم که در بیرون هم از نظر وسعت و هم از نظر غلظت در واقع ما مواجه هستیم با شدت غبارخیزی، ضمن اینکه اندازه ذراتی که از کشورهای همسایه گسیل میشه خب اندازه کوچکتری است و هم خطر بهداشتی بالاتری داره و هم وقتی که وارد کشور ما میشه به دلیل ریزدانه بودن به مدت طولانی تری در هوا معلق میمونه. متاسفانه در کشورهای همسایه خیلی اقدام عملیاتی قابل توجه انجام نشده به دلیل شرایطی که داشتن. ما در رخدادهایی که در دو سه ماه گذشته داشتیم بالای 90% اونها از در واقع کشورهای عراق و سوریه گسیل شده به سمت کشور ما و رایزنی های هم انجام شده. حالا در ادامه اگه سوالی باشه من در خدمتتونم.
این رایزنی هایی که صورت گرفته فکر میکنم باز هم مسبوق به سابقه هستش، یعنی تصور من بر این هست که ما توی دولت های گذشته، سنوات گذشته، دهه های گذشته هم این رایزنی ها رو داشتیم. آیا نوع رایزنی هایی که الان داریم با زمان های گذشته فرق کرده یا فرق نکرده و نهایتا اینکه چه انتظاری از این رایزنی ها داریم؟
بله، بسیار سوال خوبی فرمودین، خیلی ممنونم. ببینید ما متعاقب شناخت مناطق دوروبر کشورمون که سال 1400 هم به پایان رسید، یک مطالعه جامعی با همکاری سازمان هواشناسی، سازمان زمین‌شناسی و سازمان منابع طبیعی ستاد ملی انجام داده و سال گذشته مجلداتش در 12 جلد و به تفصیل برای حدود 20 کشور انجام شده، منجر به این شد که ما یک برنامه عمل منطقه‌ای با دو برش برنامه عمل زیر منطقه‌ای تهیه بکنیم و در واقع اون رو داریم به اشتراک میگذاریم. اون فرمایش حضرت عالی که مسبوق به سابقه هست بیشتر رایزنی های دو جانبه و تفاهم نامه ها و یادداشت تفاهم هایی بوده که امضا شده بین ما و کشورهای همسایه که در واقع خیلی قابلیت اجرایی پیدا نکرده چون تعهدی وجود نداشت. ما سه تا آسیب عمده یعنی آسیب شناسی کردیم که چرا قبل مثلا یک دهه قبل تا حالا ما در بحث برون مرزی توفیقات قابل توجهی نداشتیم در برنامه های عملیاتی و اجرایی بیم توسط یکی از دانشگاه ها برامون این کار انجام شد به صورت علمی. به این نتیجه رسیدیم که ما اولا یک مکانیزم مالی باید حتما طراحی می شده، یک ساختاری باید به وجود می اومده و همینطور سومین مطلب این که باید حتما از توان و ظرفیت و همینطور تعهداتی که نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل در این زمینه دارن استفاده بکنیم. هر این سه مورد در این برنامه های عمل زیر منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته. رایزنی های دو جانبه با بعضی از کشورهایی که بیشتر مؤثر بودن روی کشور ما در گسیل گرد و غبار انجام شده. در 21 تیر ماه ما در واقع یک نشستی با حضور 15 تا وزیر از کشورهای همسایه و اسلامی رو دعوت کردیم. علاوه بر مسائل محیط زیستی دو تا جلسه ویژه خاص یا دو تا رویداد جانبی خاص با برخی از کشورهایی که بیشترین تأثیر روی ما دارن منحصرا برای بحث گرد و غبار و به اشتراک گذاشتن اون برنامه عمل زیر منطقه‌ای که ابتکار جمهوری اسلامی ایران هست متعاقب در واقع اقداماتی که ما در سطح بین المللی در مجمع عمومی و سازمان ملل انجام دادیم. در از 2018 تا 2021 در مجمع عمومی سه تا در واقع تعهد رو ما تونستیم به تصویب برسونیم که کشورها مجاب هستن که این کمک بکنن در این زمینه.
سپاسگزارم. ممنونم از حضرت عالی جناب دکتر طهماسبی دبیر محترم ستاد کشوری مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست. آرزوی موفقیت داریم.
خیلی
و
ممنون.
خدا نگهدار از
خدا حافظ شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوایم درباره یه طرح شوق رویش صحبت کنیم که مختص جمعیت هلال احمر هست و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد گلفشان ریاست محترم سازمان جوانان جمعیت هلال احمر. آقای دکتر سلام.
من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. از حضرت عالی میخوایم درباره طرح شوق رویش جویا بشیم.
طرح شوق رویش از طرح‌های سازمان جوانان هست که در ایام تابستان اتفاق میفته که در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت هست. همونطور که محتضر هستید یکی از مهمترین زمان و اوقات جوانان و نوجوانان ما در حقیقت زمان اوقات فراغت اونها هست که بایستی به اون توجه جدی بشه، چرا که خیلی از مسائل از جمله هویت شناسی جوانان ما مربوط به این زمان هست که اگر استفاده بهینه و درستی از اون بشه قطعا در شخصیت سازی و روند اجتماعی عزیزان جوان ما موفقیت های خوبی رو انشاءالله به دنبال خواهد داشت. شوق رویش یکی از طرح‌های سازمان جوانان هست که برای غنی‌سازی اوقات فراغت در تابستان اتفاق میفته و برای 27-28 سال هست که به طور منسجم این کار داره انجام میشه و امسال هم انشاءالله این کار رو به نحو شایسته انشاءالله انجام میدیم. با توجه به اینکه ما دوران کرونا رو 2 سال قبل داشتیم، برنامه‌های حضوریمون به حد اقل رسیده بود و امسال با توجه به هرکی کردن بیماری و الحمدلله ایمن شدن جامعه نسبت به این بیماری با رعایت اصول بهداشتی امیدوار هستیم که جلسات حضوری رو تا پایان تابستان انشاءالله داشته باشیم. یکی از فرقهایی که اوقات فراغت در جمعیت هلال احمر با سازمانهای دیگه داره این هستش که جمعیت هلال احمر در طول سال معمولا در راستای این موضوعات کار میکنه، هرچند که در تابستان که وقت جوانان و نوجوانان ما آزاد در هست این موضوع جدیت بیشتری پیدا میکنه. در این طرح یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت هست بحث آموزش ها و توانمندسازی جوانان مطرح هست که در این راستا آموزش های مختلف بر اساس نیاز محلی جامعه در سراسر کشور ما انجام میشه. یکی از محورهای مهم اون آموزش کمک های اولیه هست که در حقیقت هر فردی در جامعه باید نیاز به این موضوع داره که نسبت به موضوعات امدادی و ایمنی اطلاعات کافی رو داشته باشه و هم خود و هم دیگران رو از مسائل و مشکلاتی که احتمال وقوعش هست رهایی بده. با توجه به این که بحث مهارت‌های زندگی و آموزش‌های مختلف در راستای در حقیقت توانمند کردن اعضای جوان ما بایستی صورت بگیره و ما این جوانان رو در حقیقت توانمند می‌کنیم نسبت به موضوعات جامعه و در زمانی که نیاز باشه به عنوان یک بازوی قوی برای سازمان جوانان و جامعه انشالله ایفای نقش خواهند کرد. اون چیزی که حائز اهمیت هست این هستش که عزیزان جوان ما به این موضوع توجه بکنن و ما سعی خواهیم داشت که انشالله در موضوعات ورزشی هم بیش از سالهای گذشته نسبت به اوقات فراغت و شاداب بودن و نشاط اجتماعی در جوانان کار بکنیم و امیدوار هستم که انشالله به این مهم دست پیدا بکنیم.
به امید خدا. الان سوالی که میشه پرسید این هستش که این طرح با پیشبینی که داشتید و دارید تا چه حوزه جغرافیایی به لحاظ توزیع جغرافیایی شامل میشه، چند نفر رو در بر میگیره، چند درصد جوانان رو شامل خواهد شد برای پیشبینی نتایجش؟
اون زوغه اگر سوال حضرت فادی متوجه شده باشه از بفرمایید. یه بار
عرض کردم که به لحاظ این طرح چه محدوده جغرافیایی یا چند درصد جوانان رو در نظر میگیره، در بر میگیره. میخوام ببینم این طرح چه حوزه‌ای پوششی داره، از کجا تا کجا تو یا به لحاظ سنی چه محدوده هایی براش متصور شدید؟
ببینید ما در سراسر کشور بالغ بر حدوداً 400 شعبه و 400 مرکز امور جوانان در سراسر کشور داریم که همه این کانون های جوانان در شهرستان‌های مختلف ارائه خدمات رو در موضوع غنی‌سازی فراغت خواهند داد. جدای از اون ما خانه‌های هلال رو ایجاد کردیم که این خانه‌های هلال هم می‌تواند حتی در روستاها در موضوع آموزشی و موضوعات مختلف کمک‌های جوانان باشه. ما محدوده و پهنه‌ای بسیار وسیع رو در سراسر کشور داریم و از خود این جوانان که سال‌های قبل در مجموعه آموزش‌ها رو دیدن به عنوان مربی استفاده خواهیم کرد برای ان شاءالله توانمند کردن عزیزان جوانم. با توجه به این که از میلاد امام رضا علیه السلام از چند روز قبل موضوع رو ما شروع کردیم و انشالله تا شهادت مولامون در 25 در 5 مهر ما انشالله اختتامیه بحث غنی‌سازی رو داریم و اعلام کردیم که انشالله 110 روز امام رضایی رو خواهیم داشت با نشاط اجتماعی و تابستانی متفاوت که انشالله بتونیم خدمتگزار عزیزان جوانم باشیم.
متشکرم. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی تحقق داریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
موفق باشیم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. جناب آقای مهندس همایون صالحی، ریاست محترم کانون جایگاهداران سوخت کشور، سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، بامداد شما و شنوندگان جان شما به شادمانی
باد. متشکرم، متقابل. آقای مهندس صالحی، ما می‌خوایم درباره خبری که منتشر شده با شما صحبت بکنیم. خبری اومده که صف کامیون ها شکل گرفته در جایگاه های سوخت و درباره علتش میخوایم با شما صحبت کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. تمنا میکنم به خدمت شما عرض بکنم، زمینی که سپاسگزاری میکنم از شما که این دفعه مردم عزیز رو دارید و گرفتاری های اونا رو منعکس میکنید. به عرضتون برسونم با توجه به محدودیت هایی که در عرضه نفت گاز و بنزین در مناطق مرزی و به خصوص نفت گاز در اغلب جایگاه های ایجاد کردن و نفت گاز رو برای مجاری عرضه سوخت کشور محدود و سهمیه‌ای کردن، طبیعیه که این صف ها ایجاد بشه و حتی نارضایتی کامیونداران عزیز شبکه حمل و نقل رو داشته باشیم و حتی گاهن این نارضایتی منجر به این شده که با همکارای ما در جایگاه های سوخت حتی برخوردهایی هم پیش اومده، که این تمام اینها ناشی از اینه که خود شرکت ملی نفت پخش فرآورده‌های نفتی عرضه نفت گاز رو برای جایگاه ها محدود کرده، یعنی به هر جایگاهی سهمیه خاصش رو داره تحویل میده. دلیلشون هم اینه، میگن با توجه به اینی که طرح پایش پیمایشو دارن انجام میدن و بر اساس اون کیلومتری که کامیون ها رفت و آمد میکنن سوخت اونها رو تعیین کردن و بر اساس اون سوختی که برای اینها مشخص کردن در جایگاه ها سعی کردن طوری باشه که در جایگاه های مختلف بتونن اینا سوخت گیری کنن. اما بسیاری مواقع پیش میاد که کامیوندارا وارد جایگاهی میشن که جایگاه فاقد نفت گاز هست و همین منجر به این میشه که صفهای طولانی ایجاد بشه. و در مناطق مرزی هم کارت‌های آزاد بنزین یعنی 3000 تومانی رو از دسترس خارج کردن و حتی در بعضی از مناطق مثل سیستان و بلوچستان بنزین رو اصلا ارزش رو محدود کردن، یعنی گفتن با هر مرحله فرض فرمای 15 لیتر یا 20 لیتر بیشتر سوختگیری نباید صورت بگیره.
پس دلیل به صف وجود اومدن این هستش.
بله بله بله.
خب این رو شما منعکس کردید، این هم علت رو هم صف کشیدن ها رو هم به وجود اومدن حالا اختلال در حرکت کامیونداران رو، چون وقتی که داشتیم خبر رو میخوندیم رئیس کانون سراسری کامیونداران راجع به این موضوع صحبت کرده بود و علل مختلفی رو هم براش برشمرده بودن، اما این بس. چیزی که شما میفرمایید یه مقدار متفاوت هستش. الان آیا از شرکت ملی پخش واکنشی یا بازخوردی داشتیم یا نه؟
بله.
به شما چیزی اطلاع دادن؟
شرکت پخش برای خودش یه سقفی رو در نظر گرفته که بر اساس عرض کردم خدمتون پایش پیمایش، یعنی اون برنامه‌هایی که کامیون ها داره و وزارت راه در اختیار اینها قرار میده، سازمان پایانه ها در اختیار اینها قرار میده.
بله، ولی فرمودید که همین سهمیه هم وجود نداره تو بعضی جایگاه ها.
نه ببینید جایگاه ها رو سهمیه بندی کردن. یه بار دیگه عرضمو بگم.
بله بله. الان ببینید هم کامیون ها بر اساس پیمایششون میخواد بهشون سهمیه تعلق بگیره، هم جایگاه ها. حالا اگر این دو تا به هم نخونه مشکل از کجاست و کیو باید ببینیم؟
مشکل ببین، بازم من خدمت نرد میکنم، باید نفت گاز طوری باشه که در دسترس همه جایگاه ها قرار بگیره، که کامیون ها در جایگاه ها با عدم وجود نفت گاز در این جایگاه روبرو نشن و منجر به این نشه تا نفت گاز براشون برسه یه صف طولانی ایجاد بشه. دلیلی هم، یکی از دلایلی هم که خود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت هم میاره مسئله قاچاقی که مطرح میکنن. معتقدن چون اختلاف قیمت فراوانی بسیار بسیار زیاد داخل کشور با بیرون کشور، یعنی مرزها داره، قیمت بسیار بسیار چشمگیره، معتقدن از این طریق بتونن برحال مانع از قاچاق سوخت بشن.
این نکته اما من رسید کاش وقتی که میخوان حقوق هم پرداخت کنن یا سقف حقوق هم در نظر بگیرن، این اختلاف حقوق ما با بین الملل هم در نظر بگیرن، فقط در سطح بنزین و گازوئیل نباشه که ما فقط بله. تو گازوئیل بگیم آقا خیلی گازوئیلمون کمتر از سطح جهانیه، ببینیم نگاه بکنیم که حقوق کارگرمون هم خیلی کمتر از سطح جهانی، کارمندمون هم داره خیلی سطح کمتر از سطح جهانی میگیره، اینم خوب میشه که اینم در نظر بگیریم. و فقط من برام این سوال پیش اومد و جوابشو نگرفتم، آیا باید با شرکت ملی تماس بگیریم؟ اینکه الان این سطح پیمایش در نظر گرفتن برای جلوگیری از قاچاق بسیار خوب. خیلی خوب هستش، منتها همون هم دستشون نیست تو جایگاه ها.
بله، ببین این نکته رو که شما به درستی تاکید فرمودین بازم اشاره بکنم، ما در رابطه با سوخت کشورمون همیشه یک بعدی و مجرد به این قضیه نگاه میکنیم، یعنی فقط قیمت سوخت رو میگیم، عامل های دیگه، عوامل دیگه رو اصلا در نظر نمیگیریم. اینی که حمل و نقل عمومی ما نسبت به کشورهای دیگه چطوره، اینی که مصرف سوخت سوخت در داخل کشور ما برای خودروهای ما چطوره، در خارج چطوره. اینی که برای هر ساعت کار اونا چقدر دستمزد میگیرن، در کشور ما چقدر دستمزد میگیرن، شاید گاهن کمتر از 1/20 هم باشه این دستمزد و اینها. تمام اینها رو شما درست میفهمید، پارامترهایی که باید سنجیده بشه. بعد ما در مورد اینی که قیمت سوخت ما با بیرون چقدر تفاوت داره و قاچاق چرا انجام میشه، ارزش پول ملی ما چقدر سقوط کرده. اگر ارزش پول ملی ما همون 4000 تومانی بود که مورد نظر هست، 4200 تومانی بود، اصلا امکان قاچاق وجود نداشت، امکان اون اختلاف قیمت دیگه وجود نداشت درش. تمام اینها برمیگرده به اون مسائل و عرض کنم اقتصاد کلان کشور و پایین اومدن ارزش ملی پول ما که منجر به این مسائل میشه
انشالله.
و ما اینها رو ندید میگیریم قربان. دقیقا شما هم درست فرمودید.
ما این پارامتر رو اگر در نظر بگیریم، یعنی که وقتی که دراجه بهش صحبت میکنیم که قرار هست حالا قیمت سوخت برسونیم به قیمت جهانی، خیلی خوب، پس اون وقت قیمت تمام شده حمل و نقل هم به قیمت جهانی خواهد رسید، اون وقت با هزینه تمام شده کالا هم به همین وضعیت مواجه خواهیم شد. یعنی یک اقتصاد یک موضوع زنجیره‌ای هست، همه این مؤلفه‌ها بر هم اثر خواهند گذاشت و وقتی در یک نقطه یک دومینوی حرکت میکنه، در انتها منتظر اون حرکت نهایی هم باید باشیم. امیدواریم به هر حال با آینده نگری همه مسئولای ما توسعه پایدار رو لحاظ قرار بدن و دستیابی به اهداف عالی ملیمون انشاءالله. متشکرم آقای مهندس.
من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. این که شما فرمودین امیدواری، ببینید گاهی اوقات این امید وقتی که هیچ گونه گشایش و چشم‌اندازی نداره، دورنمایی نداره، نه تنها خیلی مفید نیست، گاهن هم حتی عذاب دهنده هست. سالیان سال ما چنین امید داریم. من بار چندم در خدمت شما داریم که این گفتگوی رو میکنید و همین امیدواری رو شما تأکید میفرمایید و میفرمایید در عرصه امید هیچ خزانی نیست، ولی امیدوارم بازم مسئولی متولیان هم متوجه بشن که امید واهی مردم بیشتر به سراب و به سقوط رهنمون میکنه تا به اون حقیقت و عدالت و دادگر.
متشکرم، صحبتون بخیر باشه و
قربان
خدا
شما.
نگهدار شما.
قربان شما، خدا نگهدار شما.
با صحبتی که آقای مهندس صالحی داشتیم یک موضوع رو میخوام روش تاکید بکنم. اگر بنا باشه آینده‌ای تغییر بکنه، اون فقط با تلاش ما هست، با مدیریت ما هست و امیدواری. اگر امیدوار هستیم به خاطر اینکه به توانایی‌هامون واقف هستیم، به خاطر اینکه میدونیم چقدر تو کشورمون پتانسیل مدیریتی و علمی و اجرایی وجود داره. بریم یه ذره حالمون خوب بشه با یه بخش جذاب. کتاب و سرکار خانم حساسیان، سلام.
سلام صبح شما به مهر و رحمت خداوند جناب حسینی، همچنین صبح شنوندگان محترم و همیشگی برنامه صبح و گفتگو به خیر و عافیت. بهترین های خداوند رو برای همه شما خوبان آرزو مندم.
سپاسگزار متقابل، در خدمت شما هستیم با افتخار.
خواهش میکنم، همچنین در خدمتم. در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. امروز شنبه چهارم تیر ماست. ما باز هم خدا را سپاس می گوییم که امروز هم لایق دیدن طلوع خورشید بودیم. گرچه این روزی انتقال امام خمینی از زندان قصر به بازداشتگاه پادگان اشتصابات در سال 42 انجام گرفت و همچنین روزی بود که ارتش بعث عراق در سال 67 به مناطق کوشک، طلایی خیبر و جزایر مجنون حمله کرد و باعث سقوط این مناطق شد که بعدها به لطف خدا جبران گردید. همچنین یادآور روز ملی شدن شرکت‌های بیمه در سال 58 هم هستیم. روزها می‌گذرند و خاطرات تلخ و شیرین بر جای می‌گذارند. بیایید به هم عشق رو هر روز هدیه بدهیم تا همه خاطرات شیرین بر جای بمانند. با معرفی کتاب تو بخند عکسش با من در خدمت شما خوبانم. به نظرم چه اسم زیبایی داره این کتاب. نویسنده این کتاب مریم بصیری، متولد اول اسفند 1348 در ارومیه، با داشتن کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده هنر سوره، کار خود را در 20 سالگی با نویسندگی و روزنامه نگاری آغاز کرد. در برشی از کتاب آمده صدای قلبت زودتر از خودت به سر قرار میرسد. آنقدر در طول این چند سال گذشته از آن اتاقه که زد به دفتر روزنامه زنگ زده ای که انگار خود داریوش را میبینی و صدای خواندنش را میشنوی. محل قرارت بی حضور یار و در انتظار شنیدن صدای دلدار سرد و دلگیر است. تلفن قطع شده اما هنوز گوشی دستت است. راوی کیست؟ داریوش کیست؟ و اتاق که زرد رنگ کجا؟ روایتی است که خواننده را به دنبال یافتن ماجرا میکشد. امیدوارم فرصت مطالعه این کتاب برای همه فراهم بشه. جناب هاشمی، خواندن کتاب یه فایده دیگه هم داره، ما رو با جنبه هایی از خودمون آشنا میکنه که قبلا اونا رو کشف نکرده بودیم. کتاب بخونیم تا خودمون رو هم بیشتر بشناسیم. عزیزان، روزتون پر از عشق و نگاه زیبای خداوند. صبح همگی بخیر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار شما هم باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
می‌خوایم درباره تالاب‌ها صحبت بکنیم و چالشی که توی این حوزه وجود داره. هم صحبت ما سرکار خانم آرزو اشرفی‌زاده، مدیریت محترم دفتر حفاظت از تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست. خانم دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم.
صبح شما بخیر باشه. ممنونم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دقایقی پیش یک بحثی داشتیم درباره غبار، گرد و غبارهایی که کشور رو فرا گرفته. من با این سوال مطرح کردم که حالا با کارشناس مسئولمون که از سازمان هم بودن، با این سوال مطرح کردم که ما راجع به مثلا غبار از 3 دهه 4 دهه پیش هشدارهایی رو داشتیم، به ویژه تو حوزه تهران مثلا، اما این هشدارها یا جدی گرفته نشد یا جدی هم گرفته شد براش کاری انجام نشده. میهمانمون خیلی با عرایس بنده مخالفت کردن که خیر اینطور نیست که جدی گرفته نشد، اتفاقا جدی هم گرفته شد. الان راجع به تالاب اگه بخوام این سوال رو بکنم و به هر حال به مایه سوء تفاهم نشود، خیلی بهتر توضیح بدم. این که ما بگیم جدی گرفته نشد بعد بگیم جدی گرفته شد ولی نتیجه ای نداشته، فکر میکنید خیلی فرق داره با هم؟ چون میخوام اینو برسونمش به تالاب ها. راجع به تالاب ها ما این هشدار ها رو هم باز راجع به تالاب ها داشتیم. من یادم میاد ما دبستان بودیم مثلا راجع به تالاب گاوخونی میخوندیم، بعد میبینیم تو رسانه ها اون زمان، حالا مثلا بابای ما برامون روزنامه آورد خونه یا میگرفت میخوند، اون قسمتی که برای ما آشنا بود مثلا تالاب ها بود توی روزنامه ها. اگر راجع به تالاب بود ما توی جغرافی خونده بودیم برامون جذاب بود، چون میدونستیم این راجع به این موضوع درس خوندیم. میخوام بگم این هشدارهایی که وجود داشته الان رسیدیم به اینجا که یا یه تعدادی از تالاب ها خشک شدن یا در شرف خشکی قطعی هستن. در خدمت شما هستم.
بله درست میفرمایید جناب علی. خب اینکه حالا توجه بشود، در واقع اون نتیجه نهایی امروز شاهدش هستیم متاسفانه. بحث این که الان حداقل 1.5 میلیون هکتار از تالاب های کشورمون که مستعد در واقع این هستن که کانون ریزگرد باشن، در واقع این اتفاق افتاده و با عدم تخصیص حقابه های محیط زیستی و برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی، در واقع اینها باعث شده که تالاب‌های ما امروز و همچنین از کاهش بارش‌هایی که اتفاق افتاده. آخه در طی این سال‌ها خب ما بحث کاهش بارش‌ها رو هم داشتیم و اضافه شده به این مسئله و این اتفاق افتاده. خب تلاش‌های خیلی خوبی صورت گرفته در این زمینه، ممکنه تلاش‌های انجام شده نیستیم، ولی عدم تامین این حق، در واقع نیاز آب محیط زیستی تالاب همون و برداشت های بیش از حد، منتج به این شده که این در واقع تالاب همون هم اضافه شده به کانون های ریزگردی که امروزه در واقع کل کشورمون رو تحت تاثیر قرار دادن. هرچند خیلی از این در واقع کانون ها خارج از کشورمون هستن و به صورت منطقه‌ای ریزگرد ها وارد کشورمون هم میشن، ولی کانون های داخلی از جمله تالاب ها هم اینها تشدید میکنن.
من یه مسئله میخوام بگم، ولی خب این تاکید رو بکنم که در مسئله مناقشه نیستش. من مشغول فعالیت روزمره هستم، دارم کار میکنم برای اینکه حالا به هر حال ارتزاق خانواده انجام بشه. بعد بنا به دلایلی مثل تورم، بنا به دلایلی مثل حالا بیکاری هایی که مثلا تو حوزه کار و کارگری وجود داره، من نتونم اون میزانی که باید درآمد وارد خانواده بکنم. بعد بگم آقا بنا به این دلایل نمیشه. من فکر میکنم فرزند من این حرف رو چون کوچیک هست متوجه نشه. الان ما اگر سازمان حفاظت محیط زیست رو حالا پدر خانواده در نظر بگیریم و جامعه رو فرزند